سلام، خیلی خوش اومدید به پادکست ما. من پوریا هستم، به همراه دوست بسیار خوبم مجید اومدیم تا قسمت ششم پادکست استارتاپ سیکرت رو در خدمت شما باشیم. مجید
سلام، منم مجیدم، هم بنیانگذار پوریا توی استارت اکس او. ما یک پلتفرم آموزشی هستیم که درسای کاربردی و انجمن تخصصی ارائه میدیم برای راهنمای کارآفرینا از موقعی که ایدهشون رو میزنن تا موقعی که شرکتشون به یک شرکت موفق و بزرگ تبدیل میشه.
خب توی درس قبلی در مورد چالش‌های پیش روی ما و یکی از پرهزینه‌ترین اشتباهات ما به عنوان یک کارآفرین برای استخدام افراد درجه یک صحبت کردیم. در مورد این گفتیم که هیچ روش یکسان یا فرمول جادویی وجود نداره که بشه با اون افراد درجه یک رو پیدا کرد و ما باید روش اختصاصی خودمون رو برای این کار توسعه بدیم. گفتیم که باید بریم دنبال رفرنس‌های پشت پرده و درجه یک و از اونها در مورد کاندیدای خودمون پرسجو کنیم. از EQ، IQ و CQ گفتیم و اینکه چطوری از فرهنگ سازمانی خودمون برای فیلتر کردن افراد استفاده کنیم. دوباره در مورد پشن صحبت کردیم و اینکه باید بریم دنبال ورزشکارهایی که خودآگاه و اصیل باشن تا بتونیم نیروهای درجه یک پلاس رو پیدا کنیم. این رو هم گفتیم که افرادی که خودشون درجه یک باشن، افراد درجه یک رو هم استخدام میکنن، چون نه تنها از رویارویی به چالش کشیده شدن فرار نمیکنن، بلکه از اون استقبال هم میکنن. اما افراد درجه دو چون ترس از دست دادن جایگاه خودشون رو دارن، افراد درجه سه رو استخدام میکنن و افراد درجه سه باعث شکست کسب و کار شما میشن. پس همیشه توی سازمان استخدام رو به افراد درجه یک بسپارید. خب درس امروزمون فکر میکنم که از نظر خیلی از کارآفرینا جذابترین مبحث در ارتباط با کارآفرینی باشه و اونم چیزی نیست جز بیزنس مدل یا مدل کسب و کار ما. فکر میکنم یکی از دلایلی که اونو جذاب میکنه اینه که مدل کسب و کار ما قراره عنوان بکنه که چطوریه که ما میخوایم پول در بیاریم و هیچ کسی هم نیست که از پول در آوردن به وجد نیاد و طبل شادی نکوبه. اما یه مشکلی هست که همه ما کارآفرینا باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم و اونم اینه که اونقدری که روی محصولمون متمرکز میشیم و می‌خوایم تکنولوژی جدید و متفاوتی رو به بازار عرضه کنیم، یادمون میره که مدل کسب و کاری ما هم میتونه همونقدر متفاوت و برهم زننده باشه یا به قول خودمون انقلابی باشه. مجید، به نظرت این انقلابی بودن و برهم زننده بودن مدل کسب و کار ما چقدر میتونه مهم باشه؟
آره، درسته که به اندازه کافی شاید به ما این موضوع رو گوشزد نکرده باشن، ولی مدل کسب و کار میتونه به همون اندازه تکنولوژی یا حتی بیشتر از اون مهم باشه، چون شما میتونید که بدون نوآوری توی تکنولوژیتون سرویسی که آلردی وجود داره رو با یک مدل کسب و کار انقلابی جلو ببرید و موفق بشید. حالا جلوتر یه چند تا از نمونه های موفق این نوع بیزنس ها رو هم مثال میزنیم که مفهوممون بیشتر جا بیفته. ولی اگه بخوام یه نکته مهم رو بگم که چرا مدل کسب و کار میتونه انقدر مهم باشه، اینه که ما برای اینکه بتونیم اسکیل کنیم و یک خروج موفق از استارتاپمون داشته باشیم، نیاز داریم که بتونیم سرمایه جذب کنیم. پس باید ببینیم که سرمایه گذارها یا VC ها دنبال چی هستن و این انتظار سرمایه گذارها رو میشه توی یه جمله خلاصه کرد که اساساً یک VC دنبال یک فناوری جهشیه که در قالب یک مدل کسب و کار انقلابی میخواد یک فضای سفید و برخواسته از محرومیت رو توی بازار هدف قرار بده که درد و نیاز واقعی مشتری رو جوابگو باشه. اگه به این گزاره توجه کنیم، میبینیم که مدل کسب و کار ما به عنوان یه استارتاپ در تار و پود تفکر یک سرمایه گذار نهفته است و اگه ما نتونیم نوآورانه پول در بیاریم، مطمئنا نمیتونیم نظر سرمایه گذارها رو هم جذب کنیم.
آره، به نکته خیلی خوبی اشاره کردی مجید. مثلا ما اگه خودمون VC باشیم و بخوایم وارد فضای کالاهای مصرفی بشیم، مطمئنا میریم روی یک بیزنسی مثل افق کوروش که داره در واقع سوپرمارکت ها رو به صورت فرانچایز یا زنجیره ارائه میکنه سرمایه گذاری میکنیم، تا اینکه بخوایم بریم یه بقالی بزنیم توی محله یا اینکه حتی یک هایپرمارکت جدید ایجاد بکنیم. دیگه لازم هم نیست به این فکر کنیم که یک مجتمع چند طبقه و خیلی بزرگ رو بسازیم و همه چیز رو متمرکز اونجا بفروشیم، بلکه با برند خودمون شعبه های مختلف و به تعداد زیادی توی شهرهای مختلف ایجاد میکنیم که این خودش در واقع مدل درآمدی افق کوروش هست که توی هر محله یه شعبه 100 متری یا 200 متری داره و خودش زنجیره تامین محصولاتی که داره توی شعبه هاش ارائه میشه رو مدیریت میکنه. و خب توی فضای کشور ما این خودش یک مدل کسب و کار برهم زننده ایه. حالا سوال اینه که آیا موفق هم بوده؟ خب فکر میکنم از شمردن تعداد شعبه هایی که توی شهر و محله خودمون داریم میبینیم، خودش میتونه گواهی بده که این مدل کسب و کار چطوری داره پیشرفت میکنه. اما چیزی که به دفعات زیاد در کار میبینیم اینه که بیزنس مدل معمولا به آخر کار موکول میشه و چه استارتاپ های زیادی بودن که فکر و ایده خیلی خوبی هم داشتن اما نتونستن از فضا و فرصت بازار استفاده بکنن و کسب درآمد داشته باشن. خب مجید، برای اینکه فرصت هامون رو از دست ندیم و بتونیم یک بیزنس مدل خوب داشته باشیم، باید چی کار بکنیم؟
ببین، ما در یک چارچوب ساده میتونیم 3 تا مرحله رو برای تعریف بیزنس مدل ارائه کنیم. مرحله اول اینه که انقلابی باشین و معضل ایجاد کنین. مرحله دوم اینه که کانون تمایز اصلی خودتون رو پیدا کنین و مرحله سوم اینکه از کاتالیزورها و اهرم‌ها حول کانون تمایز اصلی خودتون استفاده کنین. حالا یکی یکی توضیح میدم که هر کدوم از اینا به چه معناست. انقلابی بودن به این معناست که مدل کسب و کار دیگه‌ای رو کپی نکنیم، چون این جلوی ما رو میگیره و نمیذاره که بتونیم قوانین بازی رو به نفع خودمون تغییر بدیم. اگه دنبال روی بقیه باشیم، شانس موفقیت ما خیلی میاد پایین. در عوض باید بگردیم و ببینیم در فضای رقبای ما آسیب پذیری‌ها کجاست و از همونها به عنوان یک اهرم برای ایجاد معضل برای رقبا استفاده کنیم و خودمون رو رهبر بازار کنیم. مثال خیلی خوبش میتونه همین گوگل باشه که کلی ابزار خوب رو به صورت رایگان در اختیار ما میذاره و علاقه هم به فروش تکنولوژیاش نداره، بلکه با جمع‌آوری اطلاعات کاربرها و استفاده از اونها برای تبلیغات درآمد کسب میکنه. و اینو میتونیم بذاریم در کنار مدل کسب و کار مایکروسافت که منبع درآمدش فروش نرم افزاره و گوگل با این مدل کسب و کار انقلابی به خوبی تونست برای مایکروسافت معضل ایجاد کنه و سهم خوبی از بازارش رو بگیره. در قسمت بعدی باید کانون تمایز اصلی خودمون رو پیدا کنیم. در واقع باید ببینیم اون چیزی که ما رو ارزشمند میکنه چیه. بر اون اساسه که ما میتونیم مدل کسب و کار خودمون رو بسازیم. باید خوب فکر کنیم و ببینیم که آیا ما یک پروسه‌ایم یا اینکه یک محصولیم؟ آیا یک نرم افزاریم یا یک سرویسیم؟ آیا اطلاعاتیم یا اینکه محتواییم؟ مثلا برای فیسبوک ارزشی که داره ارائه میده اطلاعاته، چون از همین اطلاعات برای فروش تبلیغات هدفمند به نفع احسن استفاده میکنه. یا برای ردیت این ارزش محتواست. توی نمونه های ایرانیش میتونیم بگیم که مثلا سایت زومیت محتواست. موتور جستجوی تروب اطلاعاته که کی داره چی چیز رو به چه قیمتی میفروشه. ما باید این کانون تمایز خودمون رو بشناسیم و ببینیم که چرا بهتر از روش های جایگزین هستیم. در مرحله آخر هم بعد از اینکه کانون تمایز خودمون رو تعریف کردیم، از کاتالیزورها و اهرم‌ها استفاده می‌کنیم که ارزش پیشنهادی ما رو تکثیر کنن و باعث درآمدزایی بیشتر ما بشن. حالا اینجا از پوریا می‌خوام که برامون توضیح بده که منظور از کاتالیزور و اهرم چیه.
کاتالیزور همونطوری که از اسمش پیداست یه چیزیه که سرعت یک فرایند رو تشدید می‌کنه. توی بحث کسب و کار هم کاتالیزورها به ما کمک می‌کنن که جریان درآمدی و دسترسی به مشتری‌ها رو افزایش بدیم. این خودش میتونه توی هزینه‌ها برای ما صرفه‌جویی ایجاد کنه. توی بیزنس‌های سنتی خیلی مرسومه که هزینه‌های جذب مشتری و فروش تا 2 برابر هزینه‌های تحقیق و توسعه باشه. ما از کاتالیزورها استفاده می‌کنیم تا این نسبت رو کاهش بدیم. حالا نمونه‌های این کاتالیزورها چیا هستن؟ مثل مدل کسب و کار فریمیوم یا قیمت‌گذاری لایه‌ای. می‌بینیم که خیلی از شرکت‌های ارائه دهنده سرویس تو حوزه آی‌تی یک حالت رایگان رو هم دارن که شما میتونید با دسترسی محدود از محصولشون استفاده کنید یا برای یک مدتی مثل 1 ماه رایگان از همه امکاناتشون استفاده کنید و بعد از اون سرویستون پولی بشه. اینا همه نمونه‌های خوبی از کاتالیزورها در عمل هستن که میتونه پروسه جذب مشتری رو سریع‌تر و کم هزینه‌تر بکنه. در کنار کاتالیزورها، اهرم‌ها هستن که به ما کمک می‌کنن تا زمان، هزینه و منابع رو برای ارائه ارزش پیشنهادی خودمون کاهش بدیم. از اهرم‌ها میشه به زیرساخت‌های اوپن سورس یا متن باز اشاره کرد. یکی از نمونه‌های خیلی خوبش هم میتونه شرکت رد هات باشه که نرم‌افزارهای متن باز لینوکس رو برای شرکت‌های بزرگ ارائه میده و سالی چند میلیارد دلار درآمد کسب می‌کنه. یا یک اهرم خیلی خوبه دیگه جمع سپاریه، مثل کاری که ویکی‌پدیا تونسته به بهترین نحو ممکن انجام بده. یادم یه زمانی بود که مثلا اگه دنبال تعریف یا معنی چیزی میگشتیم یه دایره المعارفی بود به اسم بریتانیکا که باید روی سیستم نصب می‌کردیم و چند تا DVD بود و کلا دنگ و فنگ خیلی زیادی داشت. اما امروز اگه کسی بخواد چیزی رو سرچ بکنه، مطمئنه یکی از اولین جاهایی که میره سراغش همین ویکی‌پدیاست. و آخرین باری که من اسم بریتانیکا رو شنیدم یادم نمیاد اصلا کی بوده. این خودش نشون دهنده موفقیت بسیار زیاد ویکی‌پدیا در استفاده از اهرم‌های مثل جمع سپاریه. از اهرم‌های دیگه هم میشه به تبلیغات آنلاین روی سوشال پلتفرم‌ها مثل اینستاگرام و فیسبوک و لینکدین اشاره کرد. البته فوت کوزه‌گری اونجاست که این کاتالیزورها و اهرم‌ها با هم دیگه کار بکنن. مثلا یه محصولی داشته باشیم که یه مدل رایگان داشته باشه و یه کامیونیتی رو دور اون محصول که بر مبنای مدل فریمیوم هست جذب بکنیم و این کامیونیتی به ما کمک بکنه تا ارزش اون سرویس یا محصول رو به عنوان یک اشتراک پولی جا بندازیم.
آره، مثلا یه مثال خیلی خوب از این همکاری کاتالیزورها و اهرم‌ها میتونه شرکت وینرار باشه که مطمئنم همه ما باهاش کار کردیم و میدونیم که یه اپلیکیشن رایگانیه که همه میتونن برن از سوی وبسایتش دانلود کنن و استفاده کنن. من همیشه برای خودم سوال بود که خب اینا از کجا پول در میارن و چجوری تونستن 20 سال سرپا وایسن؟ تا اینکه رفتم در موردشون خوندم و دیدم که اینا چه انقلابی رو تونستن توی مدل درآمدشون ایجاد کنن. وینرار اومده محصول خودش رو به صورت رایگان در اختیار کاربرای خونگی مثل من و شما گذاشته و از این روش تونسته الگوریتمش رو به استاندارد اول فشرده‌سازی توی دنیا تبدیل بکنه. از اون طرف اما شرکت‌های بزرگ برای اینکه بتونن از سرویس اونا استفاده بکنن، باید حق اشتراک پرداخت کنن. از طرفی هم چون همه مردم از وینرار استفاده می‌کنن، شرکت‌ها هم برای همراستا شدن با مشتری‌ها راهی ندارن به جز اینکه از خدمات اونا به عنوان استاندارد فشرده‌سازی اطلاعات استفاده کنن و مجبورن که حق اشتراکش رو بپردازن.
یکی از موضوعاتی که ما تا اینجا توی کارگاهامون بهش نپرداختیم، شکست خوردن در حوزه کسب و کاره. مطمئناً هممون از این جمله‌های زیرخاکی شنیدیم که سری شکست بخورید یا اینکه از شکست‌ها یاد بگیرید. اما ما می‌خوایم بگیم که اگه یک چهارچوبی برای یادگیری از شکست نداشته باشیم، شکست خوردن به تنهایی هیچ فایده‌ای برای ما نداره. حالا ما می‌خوایم یه سری راه‌ها رو بهتون نشون بدیم که از طریق اون بتونید از شکست‌هاتون درس بگیرید. ولی قبلش باید با این شروع کنیم که اساساً استارتاپ‌ها چی میشه که شکست می‌خورن. مجید می‌تونی یه توضیحی برامون بدی؟
ببین اساساً 4 تا دلیل برای شکست استارتاپ‌ها وجود داره. تیم، بازار، ارزش پیشنهادی و مدل کسب و کار. حالا ممکنه سوال بشه پس فناوری چی شد؟ نکته اینجاست که فناوری به ندرت منجر به شکست یک استارتاپ میشه. یه تیم خوب هیچ وقت در توسعه محصول خودش کوتاهی نمیکنه. معمولا اینجوریه که با ارائه یه ارزش پیشنهادی که نیاز اشتباه توی بازار هدف قرار داده با شکست روبرو میشن. یادمون باشه که اکثر استارتاپ ها به دلیل از هم پاشیدن تیمشون یا اشتباه در ارزیابی بازار یا استخدام نیروهای اشتباهی که شکست میخورن. اینو هم فراموش نکنیم که شکست یک بخشی از راه اندازی کسب و کاره و اصلا نمیشه ازش جلوگیری کرد. بذارید اینطوری بگم که اگه روحیه شکست خوردن و تحمل کردنش رو ندارید، بهتره که سراغ کارآفرینی اصلا نیاین. کلا آزمون و خطا در ذات ایجاد نوآوریه. حالا این وظیفه ماست که از این آزمون و خطاها و شکست خوردنی که در مسیر اون باش روبرو میشیم، بتونیم بهترین استفاده رو بکنیم. برای این کار ما 7 تا روش رو توضیح میدیم که چطور بهتر بتونید از شکست هاتون برای ایجاد موفقیت های بعدی استفاده کنید. حالا من و پوریا یکی یکی در موردشون توضیح میدیم. پوریا تو با اولی شروع میکنی؟
ببین روش اول اینه که اون چیزی رو که میتونیم کنترلش کنیم از اون چیزی که نمیتونیم کنترلش کنیم تفکیک کنیم. بهتر از بازارمون هم شروع کنیم. مثلا شکست در بازار با شکست در اجرا از همدیگه متفاوتن و هم ارزش نیستن. شکست در بازار نمره منفی زیادی نداره، ولی شکست در اجرا مطمئنا خطای بزرگیه که از ما سر زده. استارتاپ ها میتونن بازار رو پیش بینی کنن یا توش پیشگام بشن یا حتی اون رو رهبری کنن، اما به ندرت پیش میاد که بتونن اون رو کنترل بکنن و بهش جهت بدن. پس به جای اینکه بیایم انرژی و وقت بذاریم برای کنترل کردن بازار، بیایم به اون گوش بدیم و قدرتش رو بپذیریم و تیم و رفتار اجرایی خودمون رو از نیروهای بازار جدا کنیم. معمولا شکست توی بازار میتونه مربوط به زمانبندی، تکامل بازار، مقررات یا حتی پذیرش بازار باشه. از طرف دیگه شکست توی اجرا کاملا در کنترل ماست. اگر به نیاز بازار گوش ندیم، رقبا رو مطالعه نکنیم یا نقاط درد و رنجش مشتری رو درک نکنیم، این باعث شکست ما در اجرا میشه. حالا این به این معنی نیستش که ما آزمون و خطا نکنیم، بلکه باید خیلی خوب فیدبک های بازار رو مطالعه کنیم. مثلا اگه توی آزمایش یه روش جدید برای کاهش زمان یادگیری محصولمون یا پیاده سازی یک تجربه کاربری جذاب برای مشتری هامون شکست بخوریم، این نه تنها نمره منفی نداره، بلکه جای تشویق هم داره. اما اگه نتونیم کمینه استاندارد کیفیت محصول رو برای بازار درست تشخیص بدیم، این یک فاجعه بزرگه. یادمون باشه که کیفیت اجرا خودش میتونه یکی از ارزش‌های شرکت یا فرهنگ سازمانی ما باشه که توی اون بتونیم استانداردها و ارزش‌های خودمون رو از ابتدا در رفتار اجراییمون نهادینه کنیم.
درسته. روش دوم برای تبدیل شکست به موفقیت اینه که سنجیده و اندازه‌گیری شده شکست بخوریم، نه با بیچارگی. یادمون باشه که آزمایش بدون اندازه‌گیری مثل یک مسابقه بدون خط پایانه. یعنی هدفی توش نیست و سرانجامی هم نداره. به عنوان یه استارتاپ ما باید همه چیز رو اندازه‌گیری کنیم. حالا این اندازه‌گیری و سنجه‌ها میتونه از بیرون به داخل باشه یا از داخل به بیرون شرکت شکل بگیره. اندازه‌گیری از بیرون یعنی اینکه از ساختار شرکت باید خارج بشیم و همه چیز رو از چشم مشتری که داره با سرویس یا محصول شما دست و پنجه نرم می‌کنه ببینید. شما نمیتونین اون چیزی رو که اثبات نکردین بفروشین و نمیتونین اون چیزی رو که اندازه نگرفتین بهتر کنید و اثباتش کنید. ما باید خیلی سریع اون ارزشی رو که برای مشتری ایجاد می‌کنیم اندازه‌گیری کنیم. توی بیزنس‌های B2C معمولاً زمانی که طول می‌کشه تا مشتری از محصولمون به وجد بیاد و از قابلیت‌ها شگفت‌زده بشه رو اندازه‌گیری می‌کنن. توی بیزنس‌های بی تو بی هم زمانی که طول می‌کشه تا سرمایه‌گذاری که مشتری روی محصول ما کرده بهش برگرده، معمولاً یه معیار اندازه‌گیری خوبه. اما اندازه‌گیری از داخل به بیرون این شکلیه که ما یک سری پارامترهایی رو مثل نرخ جذب مشتری، هزینه جذب مشتری و مدت زمان آپگرید محصول و غیره رو اندازه‌گیری کنیم و به مرور به خودمون اثبات کنیم که در مسیری هستیم که به سوداوری ختم شه. یادمون باشه که بیشتر استارتاپ‌ها فیل میشن چون نمیتونن یک مدل کسب و کار سودآور رو کشف کنن.
درسته. روش بعدی اینه که بازی موفقیت و شکست رو به هم بزنیم و ناعادلانه رقابت کنیم. این یعنی اینکه اگه بخوایم بریم سر یه میزی بازی کنیم ولی قوانین اون بازی رو طرف مقابلمون نوشته باشه، مطمئناً ما برنده اون بازی نیستیم. پس بهتره تو فضایی که میخوایم رقابت کنیم قوانین رو خودمون نوشته باشیم. اینطوری میشه که ناعادلانه به نفع برنده شدن خودمون رقابت کنیم. یادمون باشه که به عنوان یک استارتاپ هر طوری هم که رفتار کنیم ما هرگز منابع بیشتری از بازیکن‌های بزرگ و قول‌های بازار نخواهیم داشت تا بتونیم اونا رو شکست بدیم. اما ما یه قابلیتی داریم که اونم چابکی ماست و به همون اجازه میده که بتونیم سریع به یک فضای سفید و بکر بازار نفوذ بکنیم. یه مثال خیلی خوبی که تو این حوزه من دوستش دارم واقعا اپلیکیشن کلاب هاوسه که فکر میکنم این روزا خیلی باید اسمش رو شنیده باشن. اینا یه استراتژی خیلی خفنی رو تونستن تو این زمینه پیاده بکنن. بیایم خودمون رو بذاریم جای بنیانگذاره کلاب هاوس. ما میخوایم یه اپلیکیشن مسیجینگ بسازیم، اونم توی فضای اشباع شده پیام رسانه که توش ما با یه سری قولهای بزرگی مثل واتساپ و تلگرام روبرو میشیم. حالا دیگه مثلا فیسبوک مسنجر و اینستاگرام و سیگنال و حتی گزینه‌های دیگه رو در نظر نمیگیریم. واتساپ به عنوان فراگیرترین پیام رسان دنیا استراتژیش مبنی بر سیمپلیسیتی و سادگی کاره و خب اینقدر هم از جای خودش مطمئنه توی بازار که حتی سعی هم نمیکنه که فیچرهای جدید به سیستمش اضافه کنه. از اون ور تلگرام رو داریم که کاملا فیچر پکت هست و اینقدر قابلیت داره که هیچ مسنجر دیگه‌ای به گرد پاش هم نمیرسه و توی این فضا خودش رو به عنوان پیشرو نوآوری و قابلیت‌های جدید جا انداخته. حالا شما می‌خواید به عنوان یک پیام رسان سر این میز بشینید. چطوری می‌خواید مارکت شیر به دست بیارید؟ با قوانینی که الان وجود داره ما محکوم به شکستیم. مگر اینکه این قوانین رو عوض کنیم و این دقیقاً همون کاریه که بنیانگذارهای کلاب هاوس انجام دادن. اومدن کل نگاهشون رو به پیام رسان عوض کردن. گفتن که آقا ما نمیخوایم که پیام رسان متنی یا تصویری باشیم. بقیه به اندازه کافی تو این حوزه خوب عمل کردن. در عوض ما میخوایم پیام رسان صوتی لحظه‌ای باشیم، جایی که یوزرها بیان یه سری روم‌ها رو تشکیل دادن و به صورت همزمان با همدیگه مکالمه صوتی داشته باشن. در واقع گروپ چت رو اومدن به صورت صوتی کردن. بعد اون دیدن که خب ما به عنوان یک استارتاپ نه اونقدر پول داریم و نه اونقدر منابع و زیرساخت داریم که بخوایم قدرتمند وارد بشیم. پس باید اینجا یه سری انتخابای هدفمند و قابل اندازه‌گیری داشته باشیم و بعد بر مبنای اونا بریم جلو. اول اینکه بازار اندروید رو انتخاب بکنیم یا iOS. خب جواب مشخصه. iOS کامیونیتی کوچیک‌تر، متمرکزتر و به مراتب متعصب‌تری داره. پس اول میان روی اون پلتفرم شروع می‌کنن. موزل بعدی که باید بهش فکر بکنن اینه که آیا اپلیکیشنی که حالا اومدیم تست کردیم رو بریم بذاریم روی اپ استور تا همه بیان دانلود کنن ازش استفاده کنن؟ آیا اصلا ما به اندازه کافی پول داریم تا سرویس خدمات ابریمون رو بزرگ بکنیم تا مثلا 100 هزار تا یا 5 میلیون یوزر همزمان برن از سرویس ما استفاده بکنن؟ جوابش اینه که مطمئناً نه. پس چیکار می‌کنیم؟ میایم ثبت نام رو به صورت دعوتنامه‌ای میذاریم، یعنی هر کسی میخواد بیاد باید یه یوزر فعلی براش دعوتنامه بفرسته. این باعث میشه که حجم یوزرها یهویی خارج از توانایی ما برای هندل کردن این همه ترافیک نشه و در عین حال هزینه هامون هم کاهش پیدا کنه و این فرصت رو هم داشته باشیم که بتونیم با بازخوردی که میگیریم سرمایه لازم برای اسکیل کردن و از سرمایه گذارها به دست بیاریم. جالبه بدونیم که این اپلیکیشن تازه یه ساله که اومده بیرون و با تجربه موفقی که توی iOS داشته الان خودش رو وارد پلتفرم اندروید هم کرده. این نکته رو هم بگم که بعد از استقبال خیلی خوبی که توی iOS تجربه کردن، حتی پلتفرم‌های دیگه‌ای هم مثل توییتر و اینستاگرام هم شروع کردن به اضافه کردن همچین قابلیتی به اپلیکیشن‌هاشون. ولی حتی این قول‌ها هم نتونستن توی این فضای جدید جای کلاب هاوس رو بگیرن.
آره، این کلاب هاوس نمونه خیلی خوبی میتونه باشه. حالا که در موردش صحبت کردی من یه سوالی به ذهنم رسید. تو در مورد بیزنس سایت و خب نگاه درون به بیرون این شرکت خوب صحبت کردی. اگر بخوایم اون نگاه بیرون به درون یا اون بخش ارزشی که دارن برای مشتری ها خلق میکنن رو بهش بپردازیم، تو اون مورد چه توضیحی میتونی برامون بدی؟
سوال خیلی خوبی رو پرسیدی مجید. از نظر من کلاب هاوس تونسته چند تا نیاز اساسی ما کاربرا رو پاسخ بده. اول اینکه من خودم به عنوان کاربر اپلیکیشن پیام رسان یکی از رنجشایی که همیشه دارم بحث تایپ کردنه، چون واقعا سخت و زمان بره. همیشه هم تازه نمیشه تایپ کرد. مثلا موقعی که پشت فرمونی البته من میدونم که پشت فرمون اصلا نباید از گوشی استفاده کنه، ولی خب زیاد دیدم مثلا همسایه‌هامون موقع رانندگی گوشی هم دستشونه. کلاب هاوس اومده زحمت مربوط به تایپ کردن رو کاملا حذف کرده. حالا میتونیم بگیم که جای تایپ کردن میتونستی وایس بفرستی. خب اونم مشکل خودشو داره. من اول باید وایس رو بگیرم، بعد بفرستم برای طرف مقابلم، اون گوش بکنه، دوباره وایس بگیره بفرسته برای من، و خب این وسط یه دیلی وجود داره و اون همزمانی و در لحظه بودن رو نداره. چه بسا خیلی وقتا همین خودش باعث میشه که این وسط زنجیره کلام ما هم پاره بشه. نکته بعدی نیاز ما به شنیده شدنه. توی اولویت بندی های مکالمه ای سطح اول و درجه یک رو همیشه به مکالمه رو در رو اختصاص میدن. سطح دوم میشه مکالمه تلفنی و سطح سوم و ضعیف ترین حالتش میشه مکالمه متنی. این کلاب هاوس اومده با این روشش سطح ارتباطی ما رو یک پله برده بالاتر. ما از طریق لحن صحبتمون و تنین صدامون میتونیم خیلی از احساسات خودمون رو انتقال بدیم. در صورتی که در پیام‌های متنی نهایت بتونیم از طریق ایموجی حس خودمون رو منتقل کنیم که اونم همیشه بستگی به تفسیر طرف مقابل ما از منظور ما داره. نکته بعدی که کلاب هاوس فکر می‌کنم تونسته با خودش بیاره، نیاز ما به مطرح شدن در یک فضای جدیده. این خودش میتونه جذابیت داشته باشه که ما توی سوشال مدیای جدیدی بتونیم فالوور جذب کنیم. اگر نگاه بکنیم می‌بینیم تعداد و نوع جذب مخاطب پروفایل‌های مختلف توی اینستاگرام و توییتر و حتی تلگرام با هم دیگه خیلی متفاوته. کلاب هاوس یه فضای جدیده که کاربرا میتونن از اون طریق خودشون رو نشون بدن. اگه برگردیم به درس دوممون، اونجا توی هرم مازلو لول‌های مختلف نیاز انسان رو با همدیگه بررسی کردیم و میتونیم ببینیم که کلاب هاوس چقدر تونسته خوب به یه سری از ارزش‌های سطح بالای ما آدم‌ها جواب بده. حالا یه سری موارد دیگه هم هست که توی پادکست‌های بعدی که به صورت تخصصی به مورد کاوی استارتاپ‌های موفق می‌پردازیم حتما اونجا در موردش صحبت می‌کنیم.
مرسی پوری از توضیح خوبت. این کلاب هاوس واقعاً مورد خیلی جالبیه. حتماً به صورت تخصصی بعداً هم بهش میپردازیم. حالا روش چهارمی که میخوایم با توجه به اون از شکستامون درس بگیریم و تبدیلشون کنه به موفقیت اینه که فقط این نباشه که سری شکست بخوریم، بلکه سری هم عمل کنیم. ما باید سریعتر از اینکه موفقیت هامون رو جشن میگیریم به شکست هامون اعتراف کنیم و اونقدر سری باشیم که انتخاب هامون محدود نشه. پول و نقدینگی برای یک استارتاپ مثل پادشاه میمونه. اگه نباشه ما دیگه انتخابی نداریم و بازی رو باختیم. از اینکه هزینه هامون رو کاهش بدیم و پولمون رو سیو کنیم نترسیم. ریسک زدایی از مسیری که انتخاب کردیم باید طوری باشه که برامون اینقدر موجودی بمونه که یک روز دیگر رو هم بتونیم سرپا بمونیم. اگه میبینیم توی محصولی که داریم ارائه میدیم اون کشش مشتری یا چرخه بازگشت سرمایه وجود نداره، سری باید از اون خارج بشیم تا بتونیم انتخاب‌های دیگه‌ای هم داشته باشیم. یه مثال خیلی خوبش میتونه شرکت گلیچ باشه که به عنوان یه بازی آنلاین چند نفره کارش رو شروع کرد و شکست خورد. اما بنیانگذار اون استوارت باترفیلد تونست با اقدام به موقع و سریع خودش 6 میلیون دلار از نقدینگی شرکت رو نجات بده. و از دل اون کسب و کار شکست خورده کمپانی اسلک بیرون اومد که یک اپلیکیشن پیام‌رسان شرکتیه که الان در حوزه کاری خودش رهبر بازاره و در حال حاضر 28 میلیارد دلار ارزش گذاری شده. روش پنجم اینه که فقط پیوت نکنیم، مکس و پافشاری هم بکنیم، یا اینکه بدونیم چه زمانی لازمه سری بریم جلو. برای کارآفرین‌هایی که پیرو متد استارتاپ ناب هستن، خیلی وقتا انگار پیوت کردن و چرخش محصول تبدیل شده به یک جواب پیش‌فرض که وقتی به هر مشکلی می‌خورن میرن سراغش. تشخیص این که ما بدونیم کجا لازمه پافشاری کنیم، اونم به خاطر اجرای ضعیفی که داشتیم، مسئله خیلی اساسیه. اینکه یاد بگیریم به خاطر ناکامل بودن یا متناقض بودن اطلاعاتمون مکس کنیم میتونه از نشونه‌های یک رهبری موفق باشه. در این حال تشخیص زمانی که باید سری جلو بریم، اونم وقتی که داریم موفقیت خودمون رو اثبات می‌کنیم، دوباره از نشونه‌های یک رهبری موفقه. روش بعدی که در یادگیری و تبدیل شکست به موفقیت میتونه کمکمون کنه اینه که تفاوت بین شانس آوردن و زمان بندی درست رو درک کنیم. شانس چیزیه که امیدوارم هممون توی کارهامون باهاش روبرو بشیم، اما باید تمایزش رو با اون توانایی خودمون در اجرا بشناسیم تا خودمون رو گول نزنیم. به همون اندازه هم وقتی که بدشانسی میاریم نباید مسئله رو شخصی کنیم و ناامید بشیم. در کل شانس به طور مساوی و عادلانه بین همه تقسیم نشده. ما باید مثل کوسه‌ای باشیم که به حرکت ادامه میده تا غذا پیدا کنه، وگرنه ممکنه خودش غذای دیگران بشه. در مورد زمانبندی هم باید بگم که همونطور که توی کارگاه فرهنگ و چشم‌انداز و مأموریت گفتیم، یه فاصله چند ساله بین شروع استارتاپ تا خروج موفق از اون وجود داره. ما باید اون چشم‌اندازی رو داشته باشیم که بتونه با توجه به نیاز بازار پاسخگوی مشتری ها باشه. اگه زودتر و جلوتر از بازار به نیاز مشتری پاسخ بدیم، فقط منابع ارزشمند خودمون رو هدر دادیم. اگرم راهکار خودمون رو دیر به بازار ارائه بدیم، دیگه از رهبری بازار جا میمونیم. مثلا در مورد فاکتور شانس و زمانبندی به موقع، دوباره میتونیم به مثال کلاب هاوس برگردیم. سوالی که از خودمون باید بپرسیم اینه که اگه کرونا نبود و این بحث قرنطینه وجود نداشت، از فروردین پارسال تا الان کلاب هاوس میتونست انقدر زود به صورت نمایی رشد بکنه؟ مطمئنن نه. و این وضعیت کرونا یه شانس خیلی خوبی رو به تیم اونا داد. در مورد زمانبندی درست هم میشه گفت که تیمشون بعد از یک سال تازه همین هفته پیش اپلیکیشنشون رو برای اندروید ارائه دادن. درست قبل از اینکه بازیگرای دیگه بازار که جاپاهای محکمی هم توی فضای اندروید داشتن، بخوان این قابلیت رو به سرویسشون اضافه کنن. ما فاکتور شانس و زمانبندی درست رو میتونیم خیلی واضح توی کار اونا ببینیم.
کاملا درسته، یعنی هر جا که میریم میتونیم یه مورد کاوی خیلی خوبی رو از این کلاب هاوس پیدا کنیم. حالا روش آخری که برای یادگیری از شکست‌ها میتونیم در پیش بگیریم اینه که تیم و فرهنگی برای ایزوله کردن مشکلات و تبدیل اونها به فرصت‌ها بسازیم. موقعی که ما وارد یک کار جدید می‌خوایم بشیم، تشخیص اینکه چه چیزی میتونه باعث شکست ما بشه کار خیلی سختیه. مهم هم نیست که بخواد توسعه محصول جدید باشه، شروع یه تیم جدید باشه یا یه کمپین بازاریابی جدید باشه. در کل تشخیص و پیش‌بینی مواردی که میتونه به شکست ما خط بشه خیلی دشواره. و وقتی هم که می‌خوایم موفقیت خودمون رو ارزیابی بکنیم، اینکه روی چه موردی تمرکز کنیم هم خیلی موضوع مهمیه. اگه اینطوری نباشه، ما میتونیم با مشکلات چندبعدی و خیلی دشواری روبرو بشیم. اینکه بتونیم آزمایش‌های ایزوله‌ای رو طراحی کنیم و فرهنگی رو در کنارش بسازیم که حل مسئله رو به رسالت خودش تبدیل کرده، باعث خلق ارزش‌های چند میلیارد دلاری میشه. اصولاً تفاوت بین موفقیت و شکست در نوع نگاه ما یا همون فرهنگ ماست. این که بتونیم توی تیممون فضا رو برای آزمون و خطا باز نگه داریم و مشوق این باشیم که به جنبه مثبت درسایی که از حوادث و شکست‌های مختلف به دست میاریم تمرکز کنیم، میتونه در مسیر موفقیت به ما خیلی کمک بکنه. نکته آخری که میخوام در انتهای این درس اضافه کنم اینه که پیرو کارگاه آموزش قبلیمون یاد بگیریم که هر استخدامی رو بهتر از قبلی انجام بدیم و افراد رو با یک فرهنگ خیلی قوی به همدیگه ارتباط بدیم. اگه ما توی این کار شکست بخوریم، باقی کارهایی که انجام میدیم بیفایده است.
کاملا درسته. تجربه نشون داده که اولین قدم برای پیروزی در برابر شکست، یادگیری چگونگی استخدام و ساختن یک تیم درجه یکه که میتونه موفقیت رو از بین دندونای شکست بیرون بکشه. خب توی پادکست امروز در مورد مدل‌های کسب و کار انقلابی و نحوه برخورد با شکست در استارتاپ‌ها صحبت کردیم. توی پادکست بعدی قرار هست که در مورد استراتژی‌های ورود به بازار صحبت کنیم. اگر خواستین میتونین بیاین روی وبسایت StartXO به آدرس startxo.ir startexo.ir ویدیو کارگاه ها رو ببینید، محتوای درسی نوشتاری رو بخونید و از سایر مطالب مفیدی که توی وبسایت هست استفاده کنید.
ممنون از اینکه تا اینجا با ما بودید. حتما به وبسایت ما سر بزنید و مطالب ما رو دنبال کنید. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.